سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را و خوشی آغاز کرده باشید. هفت صبح به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موجهای کوتاه 19.21 و 25 متر پخش می شود. نخست مهمترین خبرها. اسرائیل صدها حمله هوایی را بر جنوب و شرق لبنان در 23 سپتامبر انجام داد که در نتیجه آن 492 تن به شمول 35 کودک و 58 زن کشته شدند. وزارت صحت لبنان گفته که بیش از 1600 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این در حال است که اردوی اسرائیل از باشندگان این مناطق خواسته که فوراً مکانهایی را ترک کنند که در آنجا بر اساس ادعایش حزب الله، گروه تحت حمایت ایران، اسلحه را انبار کرده است. ایالات متحده حزب الله را به عنوان سازمان هراس افغان می شناسد. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. شماری از نمایندگان جمهوری خواه در کانگرس ایالات متحده می خواهند با تصویب یک لایحه جدید تمامی کمک های مالی امریکا به افغانستان به علت به گفته ایشان احتمال قرار گرفتنش در دست طالبان متوقف شود. جوش بریچن نماینده حزب جمهوری خواه که این لایحه را پیشنهاد کرده با شبکه فاکس نیوز گفته که با خروج پرهرج و مرج نیروها به دستور اداره رئیس جمهور بایدن و معاونش کاملا هرس از افغانستان، این کشور به دست طالبان سقوط کرد و اکنون پول مالیات دهندگان امریکا به نفع طالبان استفاده می شود. پیش از این آقای بایدن از خروج کامل نیروها از افغانستان دفاع کرده است. با سلسله مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 افغانستان به روز چهارشنبه در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان به مساف پاراگوای خواهد رفت. افغانستان به روز یکشنبه به مرحله 16 تیم برتر این رقابت ها را یافت. افغانستان در گروه C در برابر انگولا پیروز شد، اما در مقابل ارجنتین و اوکراین شکست خورد. و حداقل 388 تن در اثر بیماری کولرا در 3 ماه گذشته در سودان جان باختند. مقامات صحی میگویند که حدود 13000 نفر در سودان با کولرا مبتلا شدند. این بیماری بیشتر در شرق سودان، جایی که میلیون ها نفر از بیم جنگ در آنجا پناه گرفتند، شایع است. این مناطق در نواخر شاهد باران‌های شدید و سیلاب‌های ویرانگر نیز بود. در اعلامیه روز دوشنبه وزارت صحت عامه سودان آمده است که کولرا از جمله 18 ولایت این کشور در 10 ولایت شایع شده. هفت و چهار دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، اوج گرفتن جنگ میان اسرائیل و گروه حزب الله. سرمنشی ملل متحد میگوید که زنان و دختران در افغانستان با بحران عمیق ظلم و تبعیض بر اساس جنسیت روبرو هستند.
The women and girls of Afghanistan face a deep crisis of gender-based discrimination and oppression.
نزدیک به 7.5 میلیون کودک که دچار سوی تغذیه برای درمان در افغانستان بستری شدند.
طفلکان به سوی تغذیه متاسفانه گرفتار شده. یکش 3 ساله است، یکی دیگه 1 ساله است. سابق وظیفه داشتم، میتونستم که تغذیه کنم، خیلی خوش بودم. بعد از اینکه از وظیفه یک سال میشه برکنار شدم، دیگه چیزی بعد سرس نبود.
بازداشت ده ها صراف به اتهام نداشتن جواز فعالیت گرفتن جواز چقدر دشوار است.
طوری که بابت مجوز میگیرن ضمانت بانکی است، 66 تا مدل تقریبا به 1 میلیون دلار میشه. یک استیتمنت بانکی هم میخوان که تقریبا 650 لک افغانی، نزدیک به 1 میلیون دلار یک استیتمنت بانکی میخوان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. من جعفر احمدی به همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. امیدواریم که روز سه‌شنبه را به خوشی سپری کنید. برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دوم این ساعت به شما خواهیم داشت. تا لحظات دیگر به مسائل مربوط به افغانستان خواهیم پرداخت، اما حالا می پردازیم به جزئیات صدها حمله هوایی اسرائیل بر لبنان که بر اساس گزارش ها نزدیک 500 کشته بر جای گذاشته. گزارش شده که ده ها زن و کودک مشمول قربانیان هستند. بیایید بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور بشنویم.
در ادامه نزاع میان حزب الله لبنان و اسرائیل روز دوشنبه، تیاره‌های جنگی قوای هوایی اسرائیل حملات در جنوب و شرق لبنان انجام داد. این مرگبارترین روز بعد از آغاز نزاع میان حزب الله لبنان و اسرائیل در ماه سنبله سال گذشته پنداشته می شود. اعلامیه وزارت صحت عامه لبنان گفت که اکثر قربانیان این حملات زنان، اطفال و کارمندان مؤسسات امداد رسانند. آن سو اسرائیل می گوید که در حملات روز دوشنبه 300 هدف را مورد حمله قرار داده و حملات خود بر مراکز نظامی حزب الله را ادامه می دهد. اسرائیل افزود که علت افزایش تلفات این است که در خانه‌هایی که هدف قرار گرفت اسلحه انبار شده بود. رسانه‌های بین‌المللی گزارش کردند که به دنبال این حملات هزاران نفر از جنوب لبنان به بیروت فرار کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش خود گفت که شاهرای عمومی از شهر ساحلی سیدا به سوی بیروت با وسایط کسانی که از جنوب به سوی بیروت در حرکتند مزدحم شده است. اردوی اسرائیل در آستانه این حملات به لبنانی ها هشدار داد که از ساحات مربوط به حزب الله لبنان خود را دور کنند. نظامیان اسرائیلی از پلان حملات وسیع و دقیق علیه حزب الله لبنان که مورد حمایت ایران است خبر دادند. خبرگزاری دولتی لبنان گفته که طیاره‌های جنگی اسرائیل در جریان 30 دقیقه بیش از 80 حمله در جنوب لبنان انجام دادند و همزمان شرق لبنان نیز شاهد حملات شدید قوای هوایی اسرائیل بود. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه با آغاز حملات تایید کردند که صدای حملات شدید در جنوب و شرق لبنان شنیده شده است. سخنگوی اردوی اسرائیل در نشست خبری صبح روز دوشنبه در یک پیام بی سابقه خود به مردم در قریه های لبنان توصیه کرد که از ماحول ساختمان های مربوط به حزب الله و مراکز این حزب خود را دور کنند. ادمیرال دانیل هگاری گفت که اردوی اسرائیل حملات وسیع و دقیق بر همه مراکز به گفته وی دهشت افکنان در سراسر لبنان انجام می دهد و این حملات ادامه خواهد داشت. حملات هوایی شدید روز دوشنبه اسرائیل بر جنوب و شرق لبنان بعد از آن انجام شد که حزب الله لبنان یک روز قبل از آن بیش از 100 راکت به مناطق شمال اسرائیل شلیک کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید که زنان و دختران در افغانستان با بحران عمیق ظلم و تبعیض بر اساس جنسیت روبرو هستند. گوترش دیروز در نشست در مورد زنان افغان در ملل متحد صحبت کرد.
The women and girls of Afghanistan face a deep crisis of gender-based discrimination and oppression.
زنان و دختران افغانستان با بحران عمیق ظلم و تبعیض بر اساس جنسیت روبرو هستند. قانون جدیدی که ماه گذشته اجرایی شد به محرومیت سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی جنبه رسمی داد. زنان و دختران افغان بیشتر در خانه‌های خود محبوس هستند. آزادی رفت و آمد و به تحصیل و کار دسترسی ندارند. طالبان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را ماه گذشته به اجرا گذاشتند که بر پخش صدای زنان ممنوعیت فرض کرده. آقای گوترش از طالبان خواست که فوراً تمامی محدودیت‌ها را بر زنان و دختران بردارند و مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران باز کنند. تعدادی از فعالان زن افغان از جمله فوزیه کوفی هم در این نشست در مورد زنان افغان شرکت کردند. خانم کوفی گفت که نه تنها زنان بلکه مردان نیز در حاکمیت طالبان متاثر هستند، اما به گفتش زنان به خاطر از مردان گله دارند که آنها در شرایط سخت در کنار زنان نایستادند. این نشست در ملل متحد در مورد زنان افغانستان به منظور درخواست از جامعه جهانی برای جلوگیری از محدودیت‌ها و خشونت‌های طالبان علیه زنان و دختران برگزار شد. طالبان مدعی هستند که در چوکات شریعت اسلام بر رعایت حقوق زنان پایبند هستند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان درهای مکاتب را بروی دانش آموزان دختر بستند در ماه دسامبر سال 2022، مانع رفتن دانشجویان دختر به پوهنتون‌ها شدند و بسیاری از کارمندان زن را خانه نشین کردند. با وصف تقاضاهای مکرر جامعه جهانی، طالبان تا هنوز این محدودیت‌ها را دور نکردند.
یک اداره سازمان ملل متحد از آمار بلند کودکان دچار سوء تغذیه در
شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما همسره بزنید. آدرس ما است www.azadiradio.com. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف میگوید که نزدیک به 3.5 میلیون کودک دچار سوء تغذیه برای درمان در افغانستان بستری شدند. این اداره گفته که غذای مقوی برای درمان این کودکا خیلی مهم است. بیایید بیشتر در این گزارش از ستار فروغ بشنویم.
یک اداره سازمان ملل متحد از آمار بلند کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان خبر می دهد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف گفته است که بیش از 343,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه در این کشور برای درمان بستری شدند. این اداره در شبکه اکس توییتر سابق روز یک شنبه نوشت که غذای مقوی برای درمان سوء تغذیه حاد کودکان حیاتی است و یونسف تنها نهاد فراهم کننده این نوع غذا برای کودکان در افغانستان است. برخی از والدین در این کشور میگویند که به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی کودکان آنان از سوء تغذیه رنج میبرند. یک زن در ولایت قندوز که از افشای نامش خودداری کرد و رادیو آزادی گفت که دو کودکش دچار سوء تغذیه اند.
دو فلکایم به سوء تغذیه متاسفانه گرفتار شده. یکش 3 ساله است، یکی دیگه 1 ساله است. چون شیر و شیر بود، سابق وظیفه داشتم، میتونستم که تغذیه کنم، شیر خشک بدم. بعد از اینکه از وظیفه 1 سال میشه برکنار شدم، دو تا همزمان شیر میدادم، دیگه چیزی به دسترس نبود. یکان بسکیت میدادم. بالاخره در سوء تغذیه گرفتار شدن. حالا که در این کندوز مراجعه میکنیم، اولش نوبت نمیرسه، اگر نوبت هم برسه یک دو تا مواد تغذیه را میتن خلاص.
از سوی دیگر امید، مرد در کابل، میگوید که یک کودک 5 سالش به سوی تغذیه مبتلاست.
این خرطرکی 1 سالگی وقتاش بسیار هم چاقب بود. حال که بعد از این 3 سال تغییرات زندگی مسائل بیچاره بسیار هم تلاغه انداخته و معلوم میکنه که البته اندازی بازیش از نرمال نیست. سوی تغذیه سپاس دیگه گفتن بستری شد شفاخانه.
دکتران شفاخانه حوزوی ولایت پکتیا میگویند که شمار کودکان دچار سوی تغذیه در این شفاخانه افزایش یافته است. رحمان الله زدران، یکی از این دکتران، گفت که کودکان زیاد در این شفاخانه تحت درمان قرار دارند.
شمار کودکان در شفاخانه زیاد است. اگر به گونه اوسط بگویم، در شفاخانه حوزوی پکتیا در تابستان روزانه تا 35 و 40 کودک در بستر داریم. این شمار در زمستان کم می شود، زیرا بسیاری از کوچی ها نقل مکان می کنند و به جاهای دیگر می روند. به این دلیل شمار کودکان به 25 تن می رسد. به گونه 100 اگر شمار کنید تا 1000 یا 1200 کودک به این شفاخانه آورده می شوند.
سازمان جهانی صحت در ماه سنبله گفته بود که بر اثر گسترش بحران ناامنی غذایی در افغانستان 2,900,000 کودک با سوی تغذیه روبروند. با گفته این سازمان از میان این کودکان بیش از 850,000 تن به سوی تغذیه یهود دچارند. برنامه جهانی غذا WFP در گزارش در ماه سنبله گفته بود که با دلیل کمبود شدید بودجه بیش از 1,000,000 زن و کودک در افغانستان از دریافت کمک‌های بشردوستانه محروم شدند. این اداره سازمان ملل متحد هشدار داده بود که بر اثر کمبود بودجه بیشترین آسیب به زنان و کودکان وارد می شود. WFP قبلا گفته بود که این اداره از هر 3 کودک دچار سوء تغذیه تنها به یکی آنان می تواند کمک کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد خبرنگاران در ترکیه با شما خواهیم گفت که از اخراج احتمالی از آن کشور را بازگشت به افغانستان بیم دارند. اما حالا 10 تن از صرافان در ولایت هرات بازداشت شدند. گزارش شده که این صرافان دستفروش جواز فعالیت نداشتند. صرافان پیش از این به خاطر شرایط عقض جواز صرافی اعتراض کردند. بیشتر از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
گزارش‌ها از هرات می‌رساند که مقامات طالبان در شهر هرات 10 نفر صراف را بازداشت کردند. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند که افراد بازداشت شده اکثر صرافان دستفروش یا کسانی‌اند که با سرمایه نسبتاً اندک برای امرار معاش صرافی می‌کنند. در یورش‌های افراد امنیتی بر این صرافان تعداد از مشتریانی که پول تبدیل می‌کردند نیز در این جمع بازداشت شدند. گزارش‌ها می‌رساند که در مجموع 170 نفر بازداشت شدند و برخی از این صرافان بعد از چندین ساعت بازداشت رها شدند. صرافانی که رها شدند می‌گویند که لدوکوب نشدند، ولی در شرایط دشواری که اجازه دریافت خوراک از خانه نداشتند محبوس بودند. اما یک تن از صرافان هرات که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که مدتی می‌شود که به همه صرافان از سوی مقامات ابلاغ شده که جواز بگیرند. جواز با پول و ضمانت مالی سنگین اخذ می شود و صرافان دستفروش که توانایی اخذ جواز را ندارند بنا به درخواست شرکت های صرافی بازداشت شدند و کسانی که مجوز دارند کار خود را می توانند پیش ببرند.
پولی که بابت مجوز میگیرن ضمانت بانکی است 66 تا مدل تقریبا به 1 میلیون دلار میشه. یک استیتمنت بانکی هم میخوان که تقریبا 650 لگ افغانی نزدیک به 1 میلیون دلار یک استیتمنت بانکی میخوان که هر طرف باید نمی مبلغ پول داشته باشه که جواز بده داده شه. و یکی از لایه‌های افغانستان بانک همین بود که باز خود صرافان این موضوع را به بانک مراجعه کردن که ما این مبلغ زیاده که پرداخت میکنین باید یک اصول چیزی هم داشته باشه. اگه باز این دستروش ها دقیقا اینا رو باز طبق خواسته خود صراف ها بده، البته باز اینا خواستن که اینا جمع شوند.
قبل از این حکومت طالبان به صرافان در پایتخت کابل و چندین شهر بزرگ دیگر نیز شرط گرفتن جواز را ابلاغ کرده است. صرافان می گویند حکومت برای گرفتن جواز صرافی پول و ضمانت بانکی هنگفتی را وضع کرده است. حکومت طالبان شرایط جدید گرفتن جواز صرافی در هرات را در ماه اسد به اجرا گذاشت. در آن وقت نیز دهاتن از صرافان هرات با تجمع در مقابل دفتر والی اعتراض کرده گفتند که هزینه تعیین شده برای گرفتن جواز از حد توان بسیاری آنها بالاتر است. اکثر صرافان دستفروش هرات روز یکشنبه بازداشت شدند. حکومت طالبان هنوز درباره بازداشت آنها تبصره نکرده است. با تنفیذ شرط گرفتن جواز صرافی در ماه سرطان، ده ها صراف سیار در سرای شاهزاده کابل با خطر از دست دادن کار و روزگار خود روبرو شدند. شماری از کارشناسان اقتصادی با آنکه منع صرافی های دستفروش را گامی برای قانونمند شدن این روند می‌دانند، اما تأکید می کنند که این کار نیاز به مدیریت مسلکی دارد تا صرافان دستفروش نیز بتوانند به کارشان ادامه دهند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از خبرنگاران افغان و نهادهای حامی آنان میگویند که در صورت اخراجشان از ترکیه به افغانستان با مشکلات امنیتی روبرو خواهند شد. این در حال است که خانه آزادی بیان افغانستان گفته که شماری از خبرنگاران افغان با خطر اخراج از ترکیه مواجه هستند. این خبرنگاران همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به ترکیه رفتند. بیشتر در گزارش از خجسته کبیری بشنوید.
در پی نگرانی ها از اخراج خبرنگاران، فعالان حقوق زن و جامعه مدنی در کشورهای همسایه و منطقه، اکنون برخی از نهادهای حامی خبرنگاران افغان از وضعیت آنها در ترکیه ابراز نگرانی کردند. خانه آزادی بیان افغانستان روز یکشنبه 22 سپتامبر با نشر اعلامیه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته که آن عده از خبرنگاران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به ترکیه رفتند، اکنون با بی‌سرنوشتی و خطر اخراج به افغانستان روبرو هستند. خانه آزادی بیان افغانستان گفته که بسیاری از خبرنگاران افغان در ترکیه برای تامین مخارج زندگی خود مجبور به انجام کار شاقه و غیر حرفه‌ای، از جمله کار ساختمانی، خیاطی و دکانداری شدند که این امر آنها را از کار رسانه‌ایشان دور کرده و آنها نمی‌توانند بدون داشتن مجوز ویژه به گونه قانونی در رسانه‌ها کار کنند. این نهاد از حکومت ترکیه خواسته مجوز اقامت خبرنگاران افغان را جهت محافظت از آنها در برابر تهدید اخراج تمدید کند. در ادامه از کشورهای غربی خواستار آن شده تا به پرونده‌های پناهندگی خبرنگاران افغان در ترکیه رسیدگی کنند. این در حالی است که در 3 سال گذشته خبرنگاران افغان پس از حاکمیت طالبان و تهدیدهای موجود در برابرشان به کشورهای همسایه پاکستان و ایران و کشورهای منطقه از جمله ترکیه رفتند. یک خبرنگار زن در ترکیه بر رادیو آزادی گفت تنها 3 ماه از کملیک یا سند اقامت او باقی مانده که در صورت عدم تمدید اخراج به افغانستان او را با مشکلات امنیتی روبرو خواهد کرد. او به شرط عدم نشر نامش به علت حساسیت موضوع بر رادیو آزادی گفت
متاسفانه در این زمینه خیلی رنج میبرم شب و روز. میگم 3 ماه دیگه اگر که ما کملیکم رد بخوره بخوایم ترد شوم، یعنی مرا دیپورت کنن در کشور افغانستان، بعد سرنوشت میلیون ها دختری که در بخش سپورت یا میلیون ها خبرنگاری که در بخش خبرنگاری اونجا به سرنوشت شدن و سا به فجی کشته شدن و به او سرنوشت دچار شوم، چرا که ما بسیار در سوشل میدیا کار کردیم و ای که خواهش ما خواست ما از کشور کشوری که میزبان ما هستی است که بتانند در بحث اقامه دراز مدت و ما همکاری داشته باشند.
یک خبرنگار مرد نیست که مشکلات مشابه دارد و خواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر نشود. رادیو آزادی در این مورد گفت
امروز دولت ترکیه هم علی تمام مهاجرین بالخصوص خبرنگارا برخی سو دیپورتی اجباری از طرف کشور ترکیه و با تفاهم سفارت افغانستان و همچنان اداره مهاجرات کل ترکیه این قرارداد امضا شده و تمام خبرنگارا ترس از این داریم که فردای روز بر افغانستان برویم و تمام و هم آزادی که داشتیم و داریم قبلا اندکی از پیش ما گرفته شد و در دوره سیاه قرار بگیریم. شرایط بسیار سخت روحی و روانی را ما فعلا قرار داریم. لطفاً به صدای ما، به صدای تمام خبرنگارا دادخواهی بکنین.
با این حال مرکز خبرنگاران افغانستان نیز با تایید وضعیت نامناسب و تهدید اخراج خبرنگاران افغان در ترکیه از کشورهای غربی میخواهد که خبرنگاران افغان را به کشورهای امن انتقال دهند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز بر رادیو آزادی گفت
ما تعدادی از خبرنگاران در ترکیه داشتیم که اینها بازداشت شدند، در کمپ ها مدتی بودند و حتی برایشان هشدارهای داده میشد که آنها ناامید میشدند از زندگی و فعلا هم همین وضعیت ناگوار جریان داره. مرکز خبرنگاران افغانستان از سایر نهادهای های بین المللی خواستار این هست که بتوانند این خبرنگارانی که در معرض دیپورت شدن قرار دارند و جانشان هم در افغانستان مسئول نیست کمک کنند به دولت های کشورهای غربی معرفی کنند تا اینکه اینها هم بتوانند به زودترین زمان در یک مکان امن قرار بگیرند.
این در حالی است که پیش از این نیز خبرنگاران افغان و نهادهای حامی خبرنگاران در ایران و پاکستان از خطر اخراج آنها ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی فوری به پرونده های پناهندگیشان شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
حالا هم سر می‌زنیم به بدخشان، جایی که شماری از باشندگانش از توقف پرواز طیاره‌ها از بدخشان به کابل شکایت می‌کنند. می‌گویند که نبود ترانسپورت هوایی سفرهای طولانی و دشوار زمینی را به همراه داشته. همکارم گزارش می‌دهد.
با گذشت 3 سال از توقف پروازهای هوایی بین بدخشان و کابل تحت حاکمیت طالبان، مردم بدخشان همچنان با مشکلات زیادی به دلیل نبود حمل و نقل هوایی روبرو هستند. مسیر زمینی فیض‌آباد به کابل که بیش از 10 ساعت طول می‌کشد، به دلیل وضعیت نامناسب جاده‌ها، ناامنی و شرایط سخت طبیعی برای ساکنان این منطقه بسیار چالش برانگیز شده است. مردم خواستاری از سرگیری پروازهای هوایی به این ولایت هستند. نورالله شهروند 33 ساله فیض‌آباد در گفتگو با رادیو آزادی توضیح داد که نبود پروازهای هوایی مشکلات زیادی برای مسافران ایجاد کرده است. او از مقام‌های محلی می‌خواهد که به این مشکل مردم رسیدگی کنند. نورالله بیشتر می‌گوید:
اگر پروازها شروع شود و پروگرام ها شروع شود، حتی سهولت به مردم بدخشان است. آن به این وقتی که خصوص سرک ها دور و برای شیبر و مثلا کوتلای دیگر ترانسپورت هوایی اگر صورت بگیره، این خیلی برای مردم سهولت می آید. خوشحال است، مردم از این بسیار استقبال می کنند.
نورالله یادآور شد که قبل از روی کار آمدن طالبان، شرکت خصوصی کامیر هفته 2 پرواز از بدخشان به کابل داشت که برای ساکنان ولایات بدخشان و تخار یک مسیر ساده و ایمنتر به سمت پایتخت محسوب میشد. نجیب الله، یکی دیگری از باشندگان بدخشان، نیز بر ضرورتی از سرگیری پروازهای شرکت‌های خصوصی تاکید و از مسئولان میخواهد تا به این مشکل رسیدگی کنند.
خوب است که باید پروازها را روی دست بگیرد تا مشکلات مردم اصل سلات این دنبای را هم نهمی شده. سالانگاه که بنده شسته که میشه داری مردم در زمستان پروازه باشد بهتر نیست.
همچنان فعالان مدنی بدخشان نیز خواهان بازگشایی پروازها و کاهش قیمت تیکت ها هستند. حبیب الله پیام، یکی از این فعالان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که نبود پروازهای هوایی فشار زیادی بر مردم وارد کرده است.
بدخشان که برایت دو رفتاره است، وقتی دور است معنایش است که مشکلات بیشتر از در قسمت رفت آمد از روی زمین پروازهای هوایی وجود داشته باشد، در شکل وجود نداره که سهولت برای مردم بار میاره و مردم تعداد کسایی گفتم کار دارن یا مقامات حکومتی یا هم کسایی که زندگی خود تر دارن اونو میتونن با صورت کراشن انجام بدن، در زمانی کمتر انجام بدن و طبعاً صورت دیگه به نفع مردم است. طبعاً مردم از استقبال میکنن، مردم از گپ خوش هستن.
در زمان حکومت جمهوریت قیمت تیکت طیاره 7000 افغانی به فروش میرسید. با وجود تلاش های فراوان برای مصاحبه، سخنگوی والی و رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان از اظهار نظر خودداری کردند. مسافت بین بدخشان و کابل بیش از 630 کیلومتر است و مسافران زمینی باید از 5 ولایت عبور کنند که سفر زمینی به حد اقل 10 تا 12 ساعت زمان نیاز دارد. قبل از سقوط جمهوری افغانستان، پروازهای کامیر راهی سریع‌تر و امن‌تر برای این مسیر بود، اما پس از به قدرت رسیدن طالبان در بیش از 3 سال گذشته این پروازها متوقف شدند و ساکنان بدخشان همچنان با مشکلات مسافرتی مواجه‌اند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از همراهیتان. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 7:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم.